أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلوات يا عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. خذيلا.
تاعتتون قبول دوستان، همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. و اما برنامه یار مهربان، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر. یار مهربان رو از رادیو گفتگو بشنوید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، همه ی اوقاتتون بخیر. با برنامه یار مهربان در خدمت تک تک شما هستیم. در این برنامه چند استکان از عمان و عمان نامه ماهی ها رو سروده سمانه نائینی براتون کتاب رو برق میزنیم، شعر میخونیم و با ایشون برای شما صحبت میکنیم. سلام خانم سمانه نائینی.
سلام عرض میکنم خدمتون جان فروتن. خیلی خوشحالم و خوشوقتم که مقابل شما نشستم و افتخار این رو دارم که با شما هم صحبت باشم.
خواهش میکنم. خانم نائینی، از چند سالگی شعر میگین؟
شعر رو اگر به معنی نوشتن و در واقع مشق کردن بخوایم بهش فکر بکنیم، از 10-11 سالگی یه چیزایی مینوشتم و واسه مامانم میخوندم. اصلا این ورود من به عرصه فضاهای جدی شعر از همین اتفاقی که انقدر به قول خود مامانم مغز مامانم رو میخوردم که برای اینکه من از سرش باز کنه، در واقع یه سری جلسه های شعر رو به من معرفی کرد و من فرستاد اونجا که برم اونجا اینها رو بخونم. ولی از 10-11 سالگی
کجا زندگی میکردیم؟
تهران بودیم و یک فرصتی رو سمت روبات کردیم.
نه میدونم. خب این چطور مادر از این جلسات خبر داشت؟ برای اینکه این جلسات شعرخوانی معمولا مال آنهایی شرکت میکنن که اهل ادب باشن و اهل ادبیات.
مادر من کارمند وزارت ارشاد هستند و در واقع خودشون برگزار کننده این جلسات بودن. بذارید اینجور براتون تعریف کنم. ما برسر یک اتفاقی، خب من مدرسه تیتوشان میرفتم راهنمایی دبیرستانم رو و ما توی اواسط یعنی اوایل دوره راهنمایی من به خاطر بیماری برادرم مجبور شدیم که از تهران بریم خارج از تهران و من خب خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه راه مدرسه‌ام دور بود، سنم پایین بود و فضایی که توش بودم رو دوست نداشتم. خب از این طرف هم این شعرها رو برای مامان میخوندم و اونجا هم این جلسات شعر برگزار میشد توی ارشاد. ارشاد هایی که در واقع اون موقع دفتر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو باید کردیم بود، هنوز اداره ارشاد نداشت اونجا، چون کوچیکتر بود، همه چیش انگار جمع و جورتر بود و در دسترس‌تر. خب مامان به خاطر اینکه همه حال روحی من بهتر بشه، هم خودش از دستم خلاص بشه، صبح تا شب با یک کاغذ دنبالش نباشم، من رو معرفی کرد اونجا، که البته کماکان پشیمون از این کاری که انجام داده.
من تو پشیمون نیستی؟
من خیلی خوشحالم. منو فرستاد اونجا که یه ذره هم حال و هوام عوض بشه، هم با اون فضای جدیده اخت بشم، چون اصلا مثلا من خواهرم و برادرم همونجا رفتن مدرسه، دوست جدید پیدا کردم، ولی من نه، من همون فضای قبلی رو داشتم، فقط راه هم دورتر شده بود و حالم خیلی خوش نبود. که از اینجا بود که شروع شد این داستان و تا امروز که من مقابل شما نشستم ادامه داره.
متشکرم. خب اول چی نوشتین؟ برای کی نوشتین؟ برای کی خوندین؟ کیا راهنماییتون کردن؟ چون به هر حال آیا اول با شعر نوشتین یا قصه کوتاه نوشتین؟
نه، اولین چیزی که نوشتم دقیقا خاطرم هست، حتی خاطرم هست که چی بود. یادمه که شعر بود، یادمه که غزل بود، یادمه که بسیار شبیه یکی از غزلهای مولانا بود، چون اون موقع خیلی خیلی زیاد مولانا میخوندم. دلیل اینی هم که مولانا میخوندم این بودش که پدرم یه کتاب مثنوی مولانا رو داشت که یه کتاب خیلی بزرگه، در واقع چاپ سنگی بود و کتاب خیلی بزرگ بود. من به خاطر اینکه کتاب بزرگی بود برام جذاب بود و خیلی هم سخت خونده میشد، چون تلاش میکردم بخونمش به یادم هم میموند و خب مونده بود، حک شده بود توی ذهن من اون وزنایی که یه شعری بودش که وزن و قافیه و همه ایناش درست بود، ولی انگار که مثلا یه آدم خیلی دستپاچه خیلی تازه کار بی سوادی اومده رونویسی کرده شعر مولانا رو.
هیچ یادت هست ندون
شعر ای جان من جانان من؟ یه چیز این شکلی بودش
که وزن و قافیه رو از مولانا گرفتی ولی کلمات خود تو به کار بردی.
همین رو نوشتم و میگم اول راهنمایی بودم، دقیقاً اولین شعری که نوشتم.
برای کی خوندین؟
برای مامانم دیگه.
خب بعد تو اون انجمن؟
تو اون انجمن خوندم، بعد همه گفت، خودم خیلی خوشحال بودم، بعد همه گفتن که همه بیشتر از اینی که مثلا یه بچه کوچولو میره و شعر میخونه و وزن و قافیه رو همین جوری مثلا گوشی بلده و اینا خوشحال بودم. من گفتم آخه گوگلی باری کلا مثلا شعر بگو چقدر تو خوبی. آره مثلا واکنش ها بیشتر این بود تا اینی که حالا به خود شعر پرداخته بشه. جایزه میدادن
بهت نگفتن ده. که مثلا برو برای دنیای خودت شعر بگو بجن که به دنیایی بزرگتر جانان منو انچیده بگی برای اون مالی کلمات؟ جالبه، من تو زمانی که نوجوان همه 10-12 ساله بودم دلم میخواست شاعر بشم و یا دلم میخواست هنرمند بشم. بعد فکر کردم خب تو پدرم مرد ادبی بود، مادرم هم خیلی اهل مطالعه بود و تو خونه ما کتاب و مجلات اینا به وفور دیده میشد. من فکر کردم یه شعری رو پیدا کردم، گفتم که وزن و قافیه‌اش از اون، چه سواد فاعلات رو نداشتم، میدونی، فکر کردم وزن و قافیه رو از اون میگیرم و یه چیزی از خودم میگم. به من گفت برو برای دنیای خودت شعر بگو، چون دنیای خودت به اندازه کافی زیبا هست که بتونی راجع به شعر بگی. و حتی بعد من این شعر رو پاک نویس کردم و توی کاغذی فرستادم برای مجله، ولی از چون مجله خود ما زیاد می اومد و همه چیز بود، امضا کردم میم فه. خب حالا اگر مثلا می نویش می گفتم اگر بنویسن
نویسی فکر استرنتونو می فهمن از رو اسمتون.
نه بعد یه بر خودم یک تخلصم پیدا کردم، نوشتم ساحل. خب بعد فکر کردم که خب این اگر بعد باشه مجره می زن آقای مسعود پوردن شعرش مزخرف بود، خب خیلی به بر می خوره، حالا مگه چند نفر می خوندن اونو؟ خب می نوشتم میم فه، آقا شعر چاپ شد. خب بعد من رفتم پلی پدرم، ببین این شعر چاپ شد، گفت ببین من منکر ذوق و احساس و علاقه تو نیستم، تو میتونی استعدادشو داری ولی برای دنیای خودت، اون مجله نمیدونه تو 11 سالته 12 سالته، بکرده تو مرد جوانی هستی که معنی این کلمات که میگی میدونی و تجربه میکنی. برای همین دیگه ماجرای من ماجرای شعر گفتن من تموم شد. خب بعد ادامه شو برام تعریف کن. خب این شعرهای چطوری به شعر رسیدی؟ ولی اونه که گفتی کپی بود، کپی ناقص از کارش بزرگان ادبیات.
من یک واقعیتی رو که همیشه، یعنی خودم یه دفعه نشستم فکر کردم خیلی جدی به این موضوع که چه اتفاقی افتاد که من به شعر رسیدم. من خب خیلی سال می نوشتم، شاید 10-11 سال بعد از اون، شاید بیشتر، ولی واقعیتش اینه که من از موقعی به شعر رسیدم که وارد فضای رسانه شدم. وارد فضای رسانه شدنم من باز حکایتی داشت. یکی از دوستان خوبم که اون موقع خب وبلاگ نویسی و اینا خیلی مد شده بود و خیلی می نوشتیم هممون توی وبلاگ ها، خیلی هم دوست وبلاگی داشتیم دیگه. اینی که دارم میگم مثلا سالهای 81-82 هستش و فضای یاهو مسنجر اون موقع بود که آدم با هم چت میکرد. یکی از دوستان که در واقع دبیر یکی از سرویس های فرهنگی یکی از روزنامه ها بود، یکم همجوری مثلا اون آنلاین بود، من آنلاین بودم، شروع کرد صحبت کردن، حال ناخوشی داشت، دارن پدرشون که تو شهر دیگری بودن برشون مشکلی پیش اومده بود، سکته کرده بودن و این اون روز حتما باید میرفت با یک نفری فرداش باید میرفت با یک نفر مصاحبه میکرد. و خب خیلی وقت طول کشیده بود تا بتونه این وقت مصاحبه رو بگیره. سال 82 دقیقاً یادمه که موضوع مصاحبه بیمه هنرمندان بود و من رفتم مصاحبه رو گرفتم. الان سال 96 ما داریم در موردش صحبت میکنیم، هنوز این موضوع پابرجاست. و خیلی ناراحت بود که به هر حال خیلی طول کشیده تا این فرصت مصاحبه رو تونسته فراهم بکنه، نمیتونه بره، نمیتونه پدرش اونجا رها بکنه. گفتم میخوام من مصاحبه کنم با اعتماد به نفس. گفت مگه بلدی؟ بعد منم شو از اونجایی که خیلی
جسورین،
بعد خیلی آرام میاد بگم یه کارش بلد نیستم، گفتم آره دیگه بلدم، مصاحبه است، کاری نداره که. بعد گفت باشه دمت گرم، برو پس تو این مصاحبه رو بگی، من برم به بابام برسم. و خیلی هم تشکر کرد و رفت. ما موندیم و کاری که تا حالا تو زندگیمون انجام ندادیم. بعد من دو تا حالت دارم کاری که بلد نیستم انجام میدم: یا خیلی میترسم و خیلی میلرزم، یا خیلی جسورانه میرم تو دلش و در واقع خیلی شدید باهاش برخورد میکنم. من دیدم که با روش اول جواب نمیده، روش دوم انتخاب کردم. اتفاقا یک مصاحبه مفصل و بسیار خوبی شد. بماند که پیاده کردن اون مصاحبه که الان میدونم مثلا کار 2-3 ساعته روزنامه نگاره حدود 10 روز وقت منو گرفت. اصلا بلد نبودم، مثلا هر دفعه تا آخرش گوش میدادم این نواره رو، بعد دوباره میذاشتم از اول تا آخرش گوش میدادم، یک کلمه پیاده میکردم، مثلا یه داستانی بود. ولی اون انگار که یه فضایی بود که حرف به فضای دی و واقعی، فضا میگن فضای حرفه‌ای شعر، دغدغه شعر داره با واقعیتش، واسه دل خودشون آدما تو شعر نمیگن. و از اونجا به بعد در واقع شروع شد فضای شاعری من.
خانم نینی، اولین کتابی که چاپ کردین چی بود، کجا بود و چگونه چاپ شد؟
من اولین کتابم مجموعه چای آغاز یک جهان بینی بود، سال 90 چاپش کردم و یعنی در واقع سال 90 چاپ شد با یکی دو سالی تأخیر در چاپ، یعنی یکی دو سالی طول کشید تا چاپ کشید.
و شما با مطبوعات هم همکاری شاعرانه داری؟ یعنی براشون شعر میفرستین جای چاپ میشه؟
شعر نه، ولی خب تقریبا من تو تمام روزنامه های جدی این سرزمین، حالا یه تایمی یا دبیر مثلا سرویس فرهنگ و هنرش بودم یا دبیر تحریریش بودم، یعنی کار رسانه به صورت جدی خب از همون سالی که اون حرکت رو زدم.
همون مصاحبه با چی که شما دیگه مدین در رسانه ها و شروع کردین به کار کردن، فقط مصاحبه میکنین یا قصه هم مینویسین، شعر مینویسین؟
نه الان دیگه، نه الان بیشتر در واقع یه ذره توی فضای حالا یا دبیر سرویس یا دبیر تحریری، بیشتر توی فضای مدیریت سرویس هستم، ولی خودم گزارش تحلیلی رو ترجیح میدم یا مصاحبه های چالشی رو. قصه که نه، فیلمنامه می نویسم گاهی.
فیلمنامه‌تون کارم شده؟
فیلم کوتاه خودم یکی دوتا از، چون من خب رشته فوق لیسانسم سینما بوده هستن، برعکس رشته لیسانسم که ریاضی محض بوده.
چقدر نزدیک به هم. چطور میشه آدم که لیسانس ریاضی محض میگیره و دنیای سینما به دوره میره فوق لیسانس سینما بگیره؟ این چه ربطی به هم داره؟ شما وقت چجوری امتحان دادین؟ کی ازتون امتحان گرفت برای فوق لیسانس و فهمید که میتونین بیاین سینما بخونین؟
خب من بازم از مکم مشکلات زندگیم، همون چیزی که شما فرمودید که پدرتون فرمودن که واسه دنیای خودت رو بنویس، مکم مشکلات زندگیم همیشه سنم بوده. یعنی من همیشه جز مرد خانمایی هم که همیشه سنم بیشتر از سن واقعی میگم، به خاطر اینکه پاشنه آشیل زندگی یه وقتایی بوده و همیشه همه با هم کار میکردن اوکی بودن، همین که میپرسیدن چند سالته دیگه مثلا بعد از اون انگار که مثلا هیچ که جدیم نمیگرفتن، مثلا گوگلی بچه جون مثلا برو اون ور بشین تو دست و پا نباشو اینا میشد برخورد. خب من سال 79 یه کار تلویزیونی بازی کردم، فکر کنم اولین کار روتینی بودش که اصلا پخش میشد. من همزمان با همین جلسات شعر که میرفتم، مادرم یکی از گناهانی که به ذم خودش مرتکب شده و به ذم من یکی از لطفایی که در حق من کرده و مسیر رو به من نشون داده این بودش که همزمان من وارد انجمن نمایش هم شدم و کار تئاتر رو شروع کردم.
توی خانه تئاتر.
بله بله. و اداره تئاتر.
بله.
بعد از اون با خانم تقی‌پور و حالا جناب فتح‌علی بیگی و خیلی از دوستان دیگه. این فضای بازیگری من میگم تو کار بازیگری تلویزیون هم انجام دادم و اصلا کار روتین یه کاری بودش که 4.5 رو انتم بود، ولی خب فضای من نبود، فضای من بیشتر ذره فضای حالا یا نوشتن یا فضای خلق بیشتر برام. و بعد از اون یه مقداری چون اهل نوشتن بودم، حالا چه توی رسانه چه شعر، خیلی وقتا یعنی منظورم اینه که دوستان اهل سینما خیلی به واسطه این ماجرا پیدا کردم و خیلی وقتها بودش که میشستم باهاشون فکر میکردم، ایده میدادم بهشون، مینوشتیم با هم، یه تجربه های از این دستی رو با هم داشتیم. منتها به واسطه اون فاصله سنیه که وجود داشت، من واقعا همیشه خیلی شاگردانه این کار رو انجام میدادم و همیشه میاموختم. امیر شهاب رضویان دوست عزیزی که همیشه من به عنوان یک بزرگتر و یه دوستی که همیشه برای من بزرگتری کرده من ازش نام میبرم، و توی دوره‌ای که خب من خیلی حال پریشان روح و در واقع حالم خوب نبود اصلا، خیلی من رو تشویق کرد به اینی که بشینم بخونم و جدی سینما رو دنبال کنم. و من یه سال نشستم خوندم و بعد کنکور دادم و در دانشگاه سوره پذیرفته شدم برای فوق لیسانس.
خب یعنی یک سال بعد از لیسانس سینما خوندین با سینما
اصلا با این فاصله کردین. من بعد از لیسانس هم یه مدتی رفتم دانشگاه ویسلینگ وودز هند، اونجا یه بورسیه مستندسازی بودم، اونجا یه مدتی مستندسازی خوندم، برگشتم، بعد از اون رفتم مثلا سینمای داستانی خوندم.
همین قدم به قدم اومده این جلو. نه یه هوی از
نه
یه از یاد
نفرید. نه اصلا تجربهش هم سینما رو خیلی زیاد تجربه کرده بودم قبل از
این. خانم سمانی ناینی خیلی متشکریم از حضورتون تو برنامه، با امیدواریم که شما هم راضی بوده باشین از همصحبتی با ما تو این برنامه.
همصحبتی با شما برای من همیشه یک در واقع تصور رویاگونه بود آقای فروتن و یک افتخار بزرگ بود برای من. من همیشه از شنیدن آنچه که شما گفتید آموختم، خیلی خوشحال شدم از این هم صحبت و افتخار بزرگی بوده واسه من.
من با شما خدافظی میکنم و همینطور با شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان به امید دیدار و شنیدار تا هفته بعد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پری ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرشد
شبکی
پیدا دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی. خدا نگهدار.